خانم کارمندی 8 صبح باید سر کار باشه تا کارت بزنه. 7:30 صبح از خونش بیرون میاد تا با ماشینش بره سر کار. وارد خیابون میشه، یا عابر پیاده ای کنار خیابون وایساده که سوار تاکسی بشه، و وقتی ازش عبور میکنه این فکر به ذهنش میاد که تو زدی به این عابر پیاده کشتیش. یه مقدار میره جلوتر وای میسته، برمیگرده با عابر پیاده صحبت میکنه، میگه شما مشکلی نداری، اتفاقی نیفتاده، تصادفی نکردی، آسیبی ندیدی. بعد از اینکه کامل چکش میکنه سوار ماشینش میشه، ادامه میده. یه مقدار میره جلوتر، توی دستاندازی میفته و رد میکنه، میگه حتما تو یه نفر رو زیر گرفتی. اینقدر این فکر آزارش میده دوباره ترمز میکنه، پیاده میشه از ماشین، چک میکنه کل خیابونو تا 50 متر عقبتر و جلوتر رو چک میکنه، و هر جایی اگه ببینه ردی از خون، چیز قرمز یا هر نشانه ای باشه رو بررسی میکنه. دوباره برمیگرده و سوار ماشینش میشه، ادامه میده. دوباره یه دستانداز دیگه ای میبینه تو خیابون، دوباره این فکر میاد، پیاده میشه و باز هم همین کار رو انجام میده. بعد فکر اول و دوم هر دوتاش با هم میاد که تو مطمئنی اتفاقی نیفتاده، مطمئنی سرسری نگشتی، مطمئنی آسیبی کسی ندیده و تو کامل چک کردی، همه خیابون رو دیدی، شاید آمبولانس اومده این آدمه رو برده، تو متوجه نشدی، پیاده شدی اما دیگه اون آدمه نبوده. همین فکرها مجبورش میکنه که دور بزنه، برگرده همون خیابون اولی رو چک بکنه. برمیگرده بازم بررسی میکنه، اما باز هم راضی نمیشه. از آدما میپرسه، الان دیگه کم کم مغازه هام تک و توک باز کردن، میره از مغازه هام میپرسه آقا خانم شما مطمئنید اینجا تصادفی نشده؟ آمبولانس نیومده؟ پلیس نیومده؟ اینجا شلوغ نشد؟ ترافیک نشد؟ مسلمه که همه بهش میگن نه، اتفاقی نیفتاده، ما چیزی ندیدیم. سوار ماشینش میشه، حرکت میکنه، اما این فکر رو دست از سرش بر نمیداره. همش این فکر هست که تو یه نفر رو بهش آسیب زدی اما داری سرسری ازش عبور میکنی. خلاصه این فکر رو اینقدر ذهنش رو مشغول میکنه که یه دفعه ساعتش رو نگاه میکنه، میبینه ساعت 11:30، قرار بوده 8 سر کار باشه، الان 11:30 و هنوز آرامش نداره، با آرامش نمیتونه بره سر کارش. اینقدر کلافه میشه دیگه میگه برم سر کارم، دیگه همه چیز رها کنم برم. اما یه فکری میگه این یکی رو برو چک بکن، برو ببین، مطمئن باش اون یکی رو که تو خیابون سومی بودی تو مطمئنی نزدی، اونو حداقل چک بکن، چون اون اتفاق مهمی بود. مجبورش میکنه برگرده، دوباره برمیگرده، همه اون پروسه رو تکرار میکنه، چک میکنه و آخرش میبینه ساعت 1 بعد از ظهر و از فرط کلافگی برمیگرده خونه، زنگ میزنه ادارهشون، مرخصی رد میکنه. سلام، به پادکست و اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قراره درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم، از اختلالات روانشناختی و سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگیمون. برای دسترسی به همه قسمت‌های اتاق درمان میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید. در کانال تلگرام هم همه اپیزودهای پادکست رو منتشر می‌کنیم. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که دربارش صحبت کنم، میتونید از طریق همون سایت با ما در ارتباط باشید. می‌خوایم در مورد یکی از آزاردهنده‌ترین اختلالات روانی به نام وسواس صحبت بکنیم. نکاتی که دوستان گفتن و سوالاتی که توی کامنت ها قبلا مطرح شده بود منو به این فکر واداشت که چند اپیزودی رو بیام درباره وسواس صحبت بکنم و قراره که تو این اپیزودها که حالا ببینیم چند اپیزود نیازه میخوام همه جنبه های وسواس رو با همدیگه بررسی بکنیم. امروز که اولین اپیزودمون هست میخوام خود وسواس رو ببینیم چیه این اختلال که اینقدر کسایی که بهش مبتلا هستن رو رنج میده. اگه این اپیزود را دارید از جای دیگه گوش میکنید، هم این اپیزود و بقیه اپیزودهای مربوط به وسواس و همه اپیزودهای پادکست رو توی سایت بهشتیان.ir میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. البته توی اپلیکیشن‌های پادکست و کانال تلگراممون هم این پادکست ها رو همه اپیزودهاش رو میذاریم، اما بهترین روش دستیابی بهش خود سایت بهشتیان.ir هست. واقعا همونطور که توی مقدمه گفتم یکی از رنجاورترین و عجیبترین اختلالات روانی وسواسه. من میزان رنجی که مراجعان وسواس تحمل میکنن رو در مقایسه با سایر مراجعان وقتی میبینم واقعا تأثیر برانگیزه که یک سری فکرها اونقدر آزارشون میده که زندگی عادیشون رو مختل میکنه. به همین دلیل من وسواس رو همیشه به یک زندان شیشه‌ای تشبیه میکنم به مراجعانم، چون کسی نمیبینه اونا تو زندانن اما واقعا زندانین. همون خانومی که مثال زدم توی مقدمه، یک کار ساده‌ای که اکثر ماها به سادگی انجام میدیم، سوار ماشین میشیم میریم محل کارمون، تموم. حد اکثر مسئله‌ای که شاید برامون پیش بیاد اینه که توی ترافیک گیر کنیم، اما این فرد یک کار عادی براش ببینید به چه پروسه عذاب‌آوری تبدیل میشه. یا کسی که وسواس شستشو داره، یه پروسه ساده حمام رفتن که برای ماها شاید 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه طول بکشه رو تبدیل میشه به یک رنج خیلی زیاد. حالا وسواس چیه؟ همونطور که احتمالاً شنیدید یا میدونید یا شاید تجربهشو داشتید، وسواس دو بخش داره: وسواس فکری و عملی. وسواس فکری یه فکر، تصویر یا تمایل شدیده که ما بهش میگیم تکانه، که استرابزاست، یعنی فرد رو اذیت میکنه و به خاطر اینکه استرابشو کم بکنه دست به یه اقداماتی میزنه که با اون اقدامات میگیم وسواس عملی. خانومی که مثال زدم فکرش اینه که نکنه تصادف کرده به کسی آسیب زده، این میشه وسواس فکریش. وسواس عملیش چک کردنه، هی پیاده میشه خیابون و آدما رو، اینها رو چک میکنه. فردی که فکر میکنه نجس شده یا کثیف شده، این فکرشه، وسواس فکریشه، میره حمام بارها و بارها خودشو میشوره، میشه وسواس عملیش. ما وسواس عملی خالص نداریم، یعنی همیشه یه فکری پشت پرده است که رنجاوره، چون فکر است که معمولا استرابزاه. اون فکر استرابزا باعث میشه که فرد یه اقداماتی بکنه تا آروم بشه. پس ما یا وسواس فکری عملی داریم، اول یه فکر بعد عمل، در موارد خاص هم فقط وسواس فکری داریم که بعدا من توضیح میدم براتون، مثل وسواس های فلسفی وجودی که اونها فقط یه سری فکرهای آزاردهنده است. مثلا اینکه آیا من وجود دارم یا ندارم، از کجا مطمئنم که وجود دارم، و این فکر مدام ذهنشو مشغول میکنه و آزارش میده. نکته خیلی مهم اینه که دوتا اتفاق من زیاد دیدم توی مراجعان میفته: برخی وسواس دارن و نمیدونن، برخی رفتارهای عادی خودشون رو وسواس میبینن. ببینید، ما یه سری عادتهای روزمره داریم که اینها ربطی به وسواس نداره. ببینیم عادتهای روزمره رو من تکرار میکنم، وسواس هم تکراره، یعنی یه سری رفتارهای تکراریه، اما توی وسواس استراب و رنج وجود داره، توی رفتارهای روزمره نه. فرض بگیرید من هر روز باید ساعت 7 صبح بیدار شم ورزش کنم. ازم میپرسن خب چرا نمیگیری بخوابی، چرا 7 صبح پا میشی ورزش میکنی؟ میگم خب لذت میبرم. اما فرد وسواسی از رنجی که میکشه مجبوره بلند شه اون کار رو بکنه. یعنی شما از اکثر مراجعان وسواسی اگه بپرسید دوست داره اون رفتار وسواسیه رو اگه رنج نمیکشید بذاره کنار، اما چون رنج میکشه اون کار رو میکنه. اما کسی که عادت داره از اون کار لذت میبره. پس مهمترین تفاوت رنجیه که آدم میکشه. حتی توی اعتیاد هم همینه. شاید شما بگید خب اون آدمی که معتاد هم داره رنج میکشه، درسته، اما اون پایه رفتارش لذته. شما از اکثریت سیگاری ها اگه بپرسید میگه من مثلا سیگاری که بعد از نهارم میکشم خیلی بهم لذت میده، خیلی میچسبه. پس ببینید پایه رفتار لذته. یا هر نوع اعتیادی رو شما تصور بکنید، حداقل بنیان شکل گیریش از لذته. اما توی وسواس رنج، پایه وسواس استراب و رنج و به خصوص شک، که من بعداً اینو مفصل‌تر توضیح میدم توی اپیزودهای بعدی. مثال خانومی که زدم، مدام شک میکنه که حتما تصادف کرده. مدام شک میکنه که به یه کسی آسیب زده. کسی که وسواس شستشو داره. مدام شک میکنه که دستش کثیفه، بدنش آلوده است. اما کسی که سیگار میکشه حتی زیاد شکی وجود نداره، فقط یه میل تمایل به این که اون سیگاره رو بکشه، فکری پشتش نیست، رنجی به اون معنا پشتش نیست. شاید بعد از سیگار کشیدن به خودش قور بزنه که آخه دوباره چرا داری این کارو میکنی، اما یه تعارض بین رنج و لذت. پس مسئله متفاوتیه با وسواس. از اون طرف مراجعانی رو من دیدم که رفتارشون وسواسگونه، اما یا خودش یا حالا به کسی که مراجعه کرده تشخیص نداده وسواسه. مثلا تو اختلالات جنسی من اینو خیلی زیاد دیدم که فرد اختلال جنسیش وسواسه، اما رفته پیش اورولوژ و خیلی دکترهای دیگه، ولی متاسفانه اصلا مسئلهش حل نشده. چرا؟ چون مشکل وسواس، اختلالی نداره. مثلا آقای مجردی که تا حالا هیچ گونه رابطه جنسی نداشته، اما همه دغدغش اینه که اختلال زودنزالی داره و مدام به دکترهای مختلف مراجعه میکنه، داروهای مختلف میگیره. خب این فرد دغدغش وسواسه، یعنی یه استراب شدیدی داره که نکنه ازدواج بکنه، ازدواج که کرد به خاطر این مشکل زندگیش از هم بپاشه. این رفتار وسواسگونه، ربطی به اختلال جنسی نداره. چرا مهمه؟ چون ببینید فرایند درمان وسواس با اختلالات دیگه یه مقدار متفاوته. تشخیص این که من وسواس دارم یا یه مشکل دیگه، این خیلی مهمه. به همین دلیل من همیشه اینو به مراجعان تاکید میکنم که مدل درمان چون متفاوته، گاهی دوتا جاده متفاوته، حتی متضاد همه. من اگه بخوام برم شمال، کلن مسیری که باید انتخاب بکنم متفاوته تا اینکه بخوام از تهران برم به سمت جنوب کشور. نمیتونم بگم حالا میشه یه کمی هم شمال بریم هم جنوب بریم. مسلما چنین چیزی شدنی نیست. پس من خلاصه بکنم، وسواس فکری، فکر، تکانه، میل به ذهنم میاد، استراب برام تولید میکنه، طبیعیه میخوام استراب رو کم کنم. چطوری کم میکنم؟ با یک اقدامی. نگرانم که گاز روشن باشه، فکره چی کار میکنم، میرم چک میکنم. ما بالای 20 دسته وسواس داریم که حالا من توی اپیزودهای بعدی همه انواع وسواس را به طور مفصل توضیح میدم. وسواسای معروف رو که خیلی شایعه دیگه، تقریبا فکر میکنم 99% اختلالات وسواس و افرادی که وسواس دارند را اون بالای 20 دسته‌ای که توی اپیزودهای بعدی معرفی میکنم را شامل میشه. اما تو این جلسه در حد مثال و معرفی بود. وسواس شستشو، چک کردن و مسئولیت پذیری را یه اشارهی بهش کردم که خب جلسه یه بعد مفصل در موردش صحبت میکنیم. تفاوت وسواس را هم با عادتهای روزمره گفتیم، با اعتیاد هم گفتیم. اختلال شایعی متاسفانه وسواس. آمارها میگه بین 1-3% آدم‌ها بهش مبتلان. اگه ما وسطش رو بگیریم میشه 2%. یعنی حدود 1.5 میلیون 2 میلیون ایرانی به این اختلال مبتلان. عدد زیادیه. حالا اینا رو خانواده‌هاشون 4-5 نفری در نظر بگیریم، ما 10 میلیون حدوداً 7-8 میلیون ایرانی درگیر این اختلالن. چون خیلی از این وسواس ها کل خانواده رو درگیر میکنه. چقدر من مراجعه داشتم که به خاطر وسواسش استعفا داده. خانومی که صبح میره حمام بعد از ظهر میاد رو کل زندگیش اثر میذاره. خانومی که هنوز بچه 12 سالش رو پوشک میکنه رو کل زندگی خانوادهش و آینده بچه ها و همه چیز اثر میذاره. پس ببینید واقعا اختلال مهمیه، با یک سری اختلالات دیگه فرق میکنه، چون هم زندگی رو مختل میکنه هم شاید خانواده رو. خانوم ها یه مقدار میزان ابتلایشون بیشتره، تقریبا 1.5 برابر بیشتر از آقایونه و توی مراجعات هم بیشتره. البته اینو یادمون باشه که خانوم ها معمولا این خودآگاهی رو بیشتر از آقایون دارن و پذیرش بیشتری دارن که مراجعه بکنن و مشکلشون رو درمان بکنن. اما در مجموع آمارها نشون میده که خانوم ها بیشتر به اختلال وسواس مبتلا میشن. خیلی اختلال قدیمیه، شاید به قدمت تاریخ بشره وسواس. اما خب ما حدوداً 100 ساله حالا کمتر تقریبا که شناختیمش، اسم براش گذاشتیم. قبلا می دونستن که یه چنین چیزی هست اما نسبتهای دیگه می دادن. مثلا کلیماکوس توی کتاب نردبان تعالیش یه مثال جالبی داره، شاید برای چند صد سال پیشه. توی کتابش مطرح می کنه که یه کشیشی میره پیش استادش و با شرمندگی صورتش رو روی زمین می ذاره و میگه من بعد از 20 سال عبادت کردم، شب نشینی کردم، راز نیاز کردم، دعا کردم، هر کاری از دستم برمی اومد کردم، روزداری، اما یه فکری به ذهن من میاد، یه توهینی به مقدسات به ذهن من میاد. حالا ظاهرا به مسیح توهین میکرده دیگه احتمالا، و حل نمیشه، من هر کاری میکنم حل نمیشه، چون خود این رفتار یه کار گناهالود میدونسته و فکر میکرده با دعا و راز و نیاز و استغفار و اینها میتونه مشکلش حل کنه. و استادش کار جالبی میکنه. استادش بهش میگه دست بذار روی شونه من و بار این گناه ها بذار روی دوش من و برو زندگی تو بکن. درک خوبی داشته که این ربطی به دعا و عبادت و راز و نیاز نداره. این یه مدل وسواسه. حالا احتمال زیاد شاید با واژه وسواس استادش آشنا نبوده. اما این نشون میده که قرنهاست بشر با این اختلال درگیره، اما خب متاسفانه شناخته شده نبوده و درمان مشخصی هم براش نبوده. ولی تو دهه های اخیر خوشبختانه درمانهای مطمئنتری برای اختلال وسواس ارائه شده. همینطور که عرض کردم ما بالای 20 دسته مختلف وسواس داریم و هر دستم انواع و اقسام داره. اینقدر متنوع، اینقدر من در بین مراجعان وسواس‌های مختلف دیدم که بسیاریشون رو چون خود مراجع فکر میکنه فقط خودش چنین اختلالی داره، حتی در طول این سالها به هیچ کسی نگفته. به قول خودشون میگن که من روم نشده به کسی بگم که مثلا این فکر به ذهن من میاد. و ببینید چه رنج عجیبیه، اون آدم 20-30-40 سال داره با یک رنجی زندگی میکنه و نه همدلی و همدردی کسی رو میتونه داشته باشه، چون درکش نمیکنن، نه حتی میتونه به کسی بگه. به عزیزترین کسهاش، خانوادهش، پدرش، مادرش. من یادمه یک خانومی مراجعه من 27 ساله وسواس مذهبی داشت، با چنان حس بدی پیش من اومد. اول کلی مقدمه چینی کرد که باور کن من آدم بدی نیستم، باور کن من آدم مذهبیم، به خدا ایمان دارم، نماز میخونم، روزه میگیرم. و اینقدر با نگرانی گفت که من یه فکرایی به ذهنم میاد. آخرش فهمیدم وسواس توهین به مقدسات داره. ببینید چه رنجی این خانم کشیده تو این 27 سال. حتی میگفت من جرأت نمیکنم به خانوادم بگم، چون اگه به خانوادم بگم ممکنه به من آسیب بزنن، چون میگن تو کافر شدی. خیلی عجیبه، حتی میترسید به من بگه که چنین وسواسی داره. اول مقدمه چینید که من آدم خوبیم، من آدم مذهبیم. ببینید چقدر ترس عجیبی در این آدم شکل گرفته. سالهاست تنهایی و وقتی من بهش گفتم بابا این یه چیز عادیه، این یه اختلال روتینه، خیلی آدم ها هم تو دنیا هم توی ایران به این اختلال مبتلا هن. و جالبترش بهت بگم، به اون خانم گفتم و درستم از این جمله، اتفاقا آدم هایی که خوبترن این وسواسو میگیرن. پس خیالت راحت باشه. و جالبه از اون موقعی که اینو بیان کرد و با کمک هم کار کردیم یه رهایی پیدا کرد و با کمک هم و تمریناتی کردیم حالش خیلی بهتر شد خدا رو شکر و یه مقداری از این باری که رو دورشش بود برداشته شد. پس ببینید چه رنجیه و چه انواعی داره که حتی شاید خود مراجع جرأت نکنه با کسی مطرح بکنه. و من فکر میکنم این اپیزودها کمک بکنه و شما هم لطفاً اگه احساس کردید که میتونه مفید باشه این اپیزودها و این پادکست درباره وسواس، به دوستانتون، اطرافیانتون که حدس میزنید شاید براشون مفید باشه بفرستید تا بتونن گوش کنن. این کمک میکنه یه آگاهی پیدا بکنیم. کسایی که دارن رنج میکشن و خبر ندارن و فکر میکنن یه مسئله عجیب غریب دارن تنهایی این بار رو به دوش میکشن. من همیشه به مراجعان میگم بار وسواس تنهایی نمیشه به دوش کشید، بیا با کمک همدیگه، من و تو با هم این کارو میکنیم و مطمئنم دو نفری از اختش برمیاییم. حالا اگه کمک های دیگه هم داشته باشیم چه بهتر، اما من و تو مسلما خیلی راحت تر میتونی تا تنهایی برش غلبه کنی. پس انواعش رو من جلسه آینده مفصل توضیح میدم. فکر میکنم دو سه تا اپیزود وقتمون رو بگیره تا بتونیم همه انواع رو دربارش صحبت بکنیم و باز بکنیم. بعد میریم تو اپیزودهای بعدی در مورد عللش، روشهای درمان و مفصل صحبت میکنم، اصلا چه کارهایی میشه کرد، واقعا باید چی کار کرد با این اختلال، در مورد اون صحبت میکنیم. درباره اینکه با خانواده های فرد وسواسی صحبت میکنم، اونها چه کمکی میتونن بکنن و هر چیزی که به وسواس مربوطه. شما هم لطفاً اگه پیشنهادی دارید تو کامنت های هر اپیزود لطفاً نظراتتون رو بگید تا کمک بکنه که کیفیت کارمون بالاتر بره. پس تا اپیزود بعدی امیدوارم که خوب و خوش باشید و مراقب خودتون هم باشید. حتماً خدا نگهدارتون.